بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب نزهة النظر شرح النخبة الفكار أثر حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله، تولد 773 هجري، وفات 852 هجري. رسیدیم به جلسه 67. ابتدا بحث در مورد سن تحمل و اداست. مصنف رحمه الله میگه و من المهم معرفت سن تحمل و الاداء. دیگه از چیزهایی که مهمه بدونیم شناخت سن تحمل و اداست. تحمل حدیث یعنی هم کردن و به دوش کشیدن. مثلا راوی، مثلا شخصی از رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیثی رو میشنوه، بگیم این حدیث رو تحمل کرد. ادا از اسمش پیداست، یعنی ادا کردن. حالا تحمل کرده حدیث، میاد ادا میکنه، یعنی میاد میرسونه به دیگران، به طلاب دیگر، این میشه ادا. خب حالا بحث در مورد سن تحمل و اداست. میگه و الاصح اعتبار سن تحمل به تمیز هذا فی السماع، و قد جرت عادت المحدثین به احضارهم الاطفال مجالس الحدیث و یکتبون لهم انهم حضروا ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع. بنابر اصح اعتبار سن تحمل به تمیزه، یعنی وقتی که کودک به سن تمیز رسید دیگه تحمل بکنه صحیحه. و این در سماعه، یعنی شنیدنش صحیحه، که بگیم شنیده، به شرطی که به سن تمیز گفتیم برسه. و سن تمیز هم سنیه که بچه دیگه خوب بد خودش تشخیص میده، خودش میتونه وقتی قضا حاجت کرد خودش رو پاک بکنه و ممکنه هم شخص در 5 سالگی به سن تمیز برسه، ممکنه به 7 سالگی، ممکنه نه یکی 10 سالگی. پس نمیتونیم مشخص بکنیم این سن تمیز را که دقیقا چه سنیه، مثلا 7 سالگیه، نه، ممکنه زیرک و باهوش باشه بچه 5 سالگی هم به سن تمیز برسه، ممکنه متوسط باشه مثلا 7 سالگی برسه، ممکنه که هوش ذکاوتش خیلی پایین باشه 10 سالگی به سن تمیز برسه مثلا، یا 9 سالگی. پس وقتی به سن تمیز رسید سماعش، شنیدنش از شیخ صحیحه، تحملش صحیحه. خب بعد میگه وقد جرد عادت المحدثین، همانا جاریه عادت محدثین، یعنی اینها در نزد متأخرین چنینه، جاریه یعنی اکثر که داریم بحث میکنیم در مورد اکثریت، اکثریت در متأخرین چنینه، عادت جاریه، عادت محدثین جاریه به حاضر کردن آنها اطفال کوچک را در مجالس تحدیث. اطفال کوچک 3 سال، 4 سال، 5 سال به سن تمیز نرسیده، مثلا اون طفل 2 سال، 1 سال در مجالس تحدیث می آوردن آنها رو، همونطوری که خود ابن حجر رحمه الله مجالس تحدیث داشته، املا می کرده، امام سیوطی کوچک بوده آوردن در مجلسش. خب یعنی بچه های کوچک رو می آوردن و می نوشتن به آنها که اینها حاضر بودن. بعد می نوشتن که مجلس املا در فلان وقت و فلان و در فلان مکان دایر شد. مثلا شیخ می نویسه و این احادیث که در این کتاب مثلا وجود داره همش خوانده شد و فلانی و فلانی و فلانی اینها اسمشون رو می نویسه حاضر بودن، شیخ می نویسه. خب حالا اسم اون بچه هم می نویسن، 2 سالشه، 1 سالشه که اینم حاضر بوده. میگه ولی لابد در مثل این از اجازه مسمع، آن کسی که میشنوانه، شیخ یعنی اجازه بده. خب و الا چون که به سن تمیز نرسیده این سماعش صحیح نیست. ولی در آخر در پایان شیخ میاد میگه که این روایاتی که در این مجلس خوندیم به همه شما اجازه میدم، همه کسانی که حاضرن در این جمع اجازه میدم. خب پس و اجازه هم قبلا خوندیم که یکی از طرق ادا کردن و صیغه های ادا کردنی که دلالت میده بر سماع یعنی بر اتصال. پس اون بچه بعدا که بزرگ میشه این سماع یا این احادیثی که شنیده میگیم متصله و این و از طریق اجازه روایت میکنه. حتی اجازه که هم آخر در پایان کار شیخ اجازه عامه هم بده، بازم خوبه. از چه نظر؟ از نظر اینکه یه وقتی خب کسانی که حاضرن ممکنن یه چرتی بزنن، یه وقتی بعضی از احادیث رو مثلا یه حدیث رو نشنوه یا به غلدستی باش داره صحبت میکنه، نصف حدیث رو نشنوه، یک حدیث نشنوه، وقتی که شیخ در پایان میگه تمام این مرویاتی که در این جلسه خوندیم به همه کسانی که در این مجلس حضور دارن اجازه دادم از من روایت بکنن، خب بعد اون سهوها و غفلت هایی که در بین طلاب بوده از این طریق جبران میشه. و بعد میگه والاصح فی سن الطلب به نفسه ان يتاهل لذلك. خب حالا طلب حدیث در چه سنی؟ میگه بنابر اصح در سن طلب که خودش میخواد طلب بکنه حدیث رو، زمانیه که متأهل بشه برای آن، یعنی این امکان براش فراهم بشه و آمادگیش رو داشته باشه. این دست خودشه. البته اینهایی که میگیم همشون قول اصحه، چون که اختلافاتی وجود داره. بعضی میگن نه، تا فلان سال نرسیده شخص نباید بره دنبال حدیث. بعد میگه و یصح تحمل الكافر ایضا اذا اداه بعد اسلامه و کذا الفاسق من باب الاولى اذا اداه بعد توبته و ثبوت عدالته. میگه تحمل کافر، اینکه کافر حمل بکنه، به دوش بکشه حدیث رو، همچنین صحیحه، ولی به شرطی که بعد از اسلامش ادا بکنه، ادا کردن بعد از اسلام باشه. و این زیاد بوده زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به پیامبری رسید. 10 سال گذشت از پیامبریش، 15 سال گذشت، خیلی مسلمان نشدن و بعد از اون در فتح مکه مسلمان شدن. خب حالا زمانی که در کفر بودند، زمانی که در کفر بودند، از رسول الله صلی الله علیه وسلم چیزهایی را دیدند و شنیدند، بعد مسلمان شدند. حالا که مسلمان شدن صحابی هن و با اسلام از دنیا رفتن صحابی هن. حالا این صحابی زمانی که در کفر بوده مال اون زمان روایت میکنه که بله رسول الله صلی الله علیه و سلم فلان کار انجام داد یا فلان چیز فرمود، اما مرتبط با که با زمانی که در کفر بوده. پس تحمل کافر که اینکه حمل بکنه حدیث را جایزه، اما ادا کردن در حالت کفر جایز نیست. ادا کردن باید در حالت اسلام باشه، چون که گفتین روایت فاسق صحیح نیست و کافر اگه فاسق نباشه دیگه کی فاسقه؟ جبیر بن مطعم هم رضی الله عنه روایت میکنه میگه زمانی که هنوز مسلمان نشده بوده به مدینه اومد، هنگام غروب بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب نماز میخواندن تو مسجد النبی به امامت رسول الله صلی الله علیه و سلم. جبیر بن مطعم اومده بود به خاطر که یعنی بعد از غزوه بدر بود، به خاطر اسرا اومده بود که یک اسیری داشته نزد مسلمانان که صحبت بکنه. خب الان کافره، میگه نشستم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از سوره فاتحه سوره تور را خوند، و تور و کتاب مستور فی رقم منشور و البيت المعمور و السقف المرفوع و البحر المسجور، ان عذاب ربک لواقع، 100% عذاب خداوند واقعه، ما له من دافع، اصلا هیچ کسی نمیتونه دفع کنه، هیچ چیز نمیتونه عذاب خدا رو دفع کنه. یوم چه روزی؟ روز قیامت چنین عذابی سنگینیه. یوم تمور السماء مورا و تسیر الجبال سیرا فویل یوم ایدن للمکذبین، وای بر تکذیب کنندگان در اون روز چی میکنن؟ کسانی که امروز ایمان نمی آورند به رسول الله صلی الله علیه و سلم و به قرآن. ویل یوم ایدن للمکذبین الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم الدعاء هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون. خب میگه جبیر بن مطعم به اینجاها که رسید دیگه قلبم میخواست دیگه تکه پاره بشه، خیلی ترسیده بود. و قرائت رسول الله صلی الله علیه و سلم سوره تور هم که ابتدا آیات با شدت، اگر در معانیش توجه بکنیم، و عذاب هولناکی در قیامت برای کافرین در نظر گرفته شده داره در مورد این میگه، یعنی نزدیک بود که دیگه تکه پاره بشه قلبش. بعد خب همین دیگه یکی از اسبابی میشه که مسلمان میشه. خب حالا اینو روایت میکنه بعد که مسلمان شد، از جبیر بن مطعم روایت داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم در نماز مغرب سوره والتور و کتاب مستور رو خونده. خب بعد میگه و همچنین فاسق از باب اولا. و وقتی که کافر گفتیم تحملش صحیحه، ولی ادا که میکنه در حالت اسلام ادا بکنه، فاسق همینطور از باب اولا که روایتش که تحملش پذیرفته است اما روایت بکنه، روایت فاسق که مردوده، ولی بعد که توبه کرد و ثابت شد عدالتش بعد از اون روایت میکنه از او پذیرفته است. بعد میگه و اما الاداء فقد تقدم انه لا اختصاص له بزمان معین بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك وهو مختلف باختلاف الاشخاص. میگه اما ادا کردن همونطوری که گذشت اختصاص نداره به زمان مشخصی، بلکه مقید کرده میشه به احتیاج و تأهل، هر که مردم احتیاج به او پیدا کردن و او اهلیت پیدا کرد ادا میکنه، و این هم مختلفه به اختلاف اشخاص، فرق میکنه به اختلاف اشخاص. و قال ابن خلاد اذا بلغ الخمسين لا ينكر عند الاربعين و تعقب من حدث قبلها كمالك. خب میگه اذا بلغ الخمسین، میگه هرگاه که به سن 50 سالگی برسه ادا بکنه، ولا ينكر عند الاربعین، و هنگام 40 سالگی انکار بیو کرده نمیشه، یعنی به 40 سال رسید انکار نمی کنیم، یعنی قبول می کنیم ادا بکنه حدیث رو، ولی بهتر 50 سالگی باشه. اما این قول ابن خلاد رد کرده شده به یکی هم به این که کسانی همانند امام مالک رحمه الله در مجلس تحدیث در مدینه که در مسجد النبی نشسته بوده، یعنی قبل از سن 40 سالگی در مجلس تحدیث نشسته، یعنی اینها امامان در حدیث و مانند امام مالک رحمه الله زیاد داریم و نگفتند که نه که پایین تر از سن 40 سالگی در 30 سالگی 25 سالگی حق نداری که حدیث بگی، نه. پس قول همون معتمد اینه که اختصاص به زمان مشخصی نداره، بر هر موقعی که مردم احتیاج پیدا کردن و او اهلیت پیدا کرد میاد و ادا میکنه و در مجلس حدیث می نشینه. خب به همینجا هم اکتفا میکنیم و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم و الحمد لله رب العالمین.